از لطف و رحمت خدا باشه. شبتون بخیر.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، شنوندگان فهیم رادیو سبا. میرسیم به قصه های سبا. امروز هم قرار هست که با قصه ایرانی در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی مفتخرم از این که قرار راوی این قصه باشم و شما هم این قصه رو با صدای من بشنوید. بریم برای شنیدن قصه. ادعا. من هر وقت جلوی مغازه سر کوچه‌مون رد میشم برای آقا توفیق یه دست تکون میدم. اگه آقا توفیق سرش خلوت باشه یه سلامی هم میکنه، گرچه این مرد بقال خیلی وقت و حوصله نداره که جواب سلام هم بده، ولی من به این سلام کردن عادت دارم. زنم همیشه میگه اینقدر به این آدم های بد اخلاق سلام نکن، فکر میکنن آدم مهمی هستن، ولی من واقعا به این چیزا فکر نمی کنم و کار خودم انجام میدم. یکی از همسایه هم میگفت خانم دراز میگه این مرده که گرون فروش از شدت حماقت خودش آدم مهمی میدونه و واسه همین که جواب سلامتو نمیده. واسه چی خودتو کوچیک میکنی؟ من همه این حرف رو میدونستم، ولی وقتی تو محله ما فقط یه مغازه وجود داره و اون مغازم مثلا شیر سهمیه‌ای داشته باشه، معلومه که مشتری ها ناز طرف رو میکشن و اونم توهم ورش میداره. بقیه شاید به خاطر اینکه جنس خوب بیاد دستشون مجبور باشن به طرف تملق بگم، ولی من چی؟ من که اساساً خرید خونه دستم نیست و به هیچ وجه راه هم به داخل مغازه ها توفیق نیفتادیم. فقط از جلوی مغازهش رد میشم و میرم سر کار. اونم صبح زود که معمولاً خبری از مشتری نیست و توفیق پشت پیشخون وایستده و بر رو بر رهگذرا رو نگاه میکنه. اینطور موقع است که من کارمند کهنسال رو حساب اعتقاداتی که دارم نه تنها به توفیق بلکه به هر کسی که از جلوی روم سبز بیشه بره اول سلام میدم. حالا میخواد طرف جواب سلام بده خواد نده، ولی گویا این رفتار من اینطور که زنم و همسایه ها میگن اشتباهه. نمیدونم، ولی هرچی که هست من نمیتونم دست از این عادت بردارم. منتها باید از تعطوی این قضیه سر در بیارم. مدتی که گذشت فهمیدم که زنم هم از مغازه آتوفی به خاطر بد اخلاقیاش خرید نمی کنه و میره جای دیگه خرید میکنه. یکی دوبارم خودم وقت رفتن سر کار عادتم رو کنار گذاشتم و با آتوفی سلام نکردم تا ببینم عکس العملش چیه. دیدم نه، مثل که دیگران راست میگن، این مرد واقعا یه جوریه. حتی یه بارم نشد که پیش دستی کنه و تا منو میبینه سلام کنه، در حالی که من واقعا حدود 10 سالی ازش بزرگترم و موهای سرم هم سفید شده. دیدم با اینکه همون موقع در حال چیدن بعضی اجناس توی پیاده‌روی جلوی مغازش بود، منم خیلی خوب میدید، اصلا انگار نه انگار که همسایه ایم و من صدها بار به سلام کردم و دستی براش تکون دادم. اصلاً و ابداً محله می‌ذاشت. مدت همینطوری گذشت، دیدم فایده‌ای نداره، همون رفتار و همون بی‌اعتنایی ادامه داره. ولی من یه روز در میون یا دو روز در میون سلامم میگفتم و اونم بدون اینکه جواب درست حساب بده در نهایت یه تکونی به سرش میداد، ولی نگاه نمیکرد، اصلا بر نمیگشت ببینه کیه که بهش سلام کرده. مطمئنم که میدونست ولی بی تفاوت بود. مسئله من بی‌اعتنایی و بی‌توجهی این مرد نبود، چون برای مهم نبود که کسی جواب سلام بده یا نه. من وظیفه خودم رو انجام میدادم و توقعی هم نداشتم، ولی بعضی همسایه‌ها و مخصوصا همسر خودم دستبردار نبودند. دائم بهم تذکر میدادن که این سلام کردن من به مرد بقال داره کم کم به یه معضل برای اونا تبدیل میشه. تقصیر خودم بود که ماجرا رو براشون تعریف کرده بودم. بالاخره تصمیم گرفتم وقتی به مرد بقال سلام کردم و اون بی‌اعتنا کرد، همون موقع برم پیشش و بهش بگم چرا؟ بگم مرد حسابی، مگه نمیدونی که سلام کردن واجب نیست، ولی اگه کسی سلام کرد جوابش واجبه. بگم آقای محترم، بنده با این ریش سفید و این کسوت معلمی هر صبح موقعی رفتم به مدرسه به جنابعالی سلام میکنم، ولی نمیدونم شما چه طلبی، چه دلخوری از بنده داری که جواب سلاممو نمیدی؟ مسئله وجود داری که بنده بی اطلاعم؟ یا موضوع خاصی در میونه؟ هرچی هست بگو تا بنده ببینم، اگه لازم نیست خب دیگه به جنابعالی سلام عرض نکنم. من این حرف رو تمرین میکردم و بالاخره یه روز صبح زود موقعی رفتم به مدرسه، وقتی از جلوی دکون آقا توفیق رد شدم، دیدم سرش خلوته و بهترین موقعیت برای مطرح کردن مسئله است. افتم تو سلام کردم، آهسته جواب سلامم رو داد. خب این بار چون رفت بودم داخل مغازه و سلام کردم، مجبور بود جواب سلامم بده. من اول از اول پرسی گفتم آقا توفیق، شما از این که بنده هر صبح وقتی از جلوی مغازتون رد میشم و بهتون سلام میکنم ناراحتین؟ انتظار داشتم بگه نه، ولی خیلی قاطع و محکم گفت بله. جا خوردم، یکم بهش نگاه کردم و نتونستم بلا فاصله تصمیمی برای جواب دادن بگیرم. واقعا چه چیزی باید میگفتم؟ طلبکار که نبودم، طرف دلش نمیخواست بهش سلام کنم و اینو رک و پوستنده ابراز میکنم، پس دیگه چه حرفی باقی میمونه؟ با این حال طاقت نیاوردم، باید از تعطوی قضیه سر در میآوردم. بعد از دو دقیقه نگاه کردم به صورتش، به نرمی در حالی که اونم همونطور بر رو بر نگاه میکرد، پرسیدم خب چرا سلام کردن بنده ناراحتین آقا توفیق؟ در حالی که مشغول دستمال کشیدن به اجناس داخل قفسه ها شده بود و به من حتی نگاه نمی کرد، گفت چون جناب علی به خاطر خودت به من سلام میکنی، نه به خاطر من. پرسیدم یعنی چی؟ اولین بار که همچین چیزی من میشنوم. گفت یعنی چی نداره آقا، شما نه از من خرید میکنی، نه با من رفت آمد و عشونش داری، نه حالا ما میپرسی، نه عوض زندگی خبر داری، نه هیچی یا هیچی. اون وقت فقط با یه سلام علیک دلتو خوش کرده که داری به من احترام بذاری؟ نخواستیم چلی سلامی رو مرد حسابی. گفتم من به خاطر خدا به شما سلام میکنم. تون شد، با چهره‌ای برافروخته گفت: سلام و خشک و خالی به چه نرمی خورم عمو جون. خدا کجا گفته که از بغل دیگرون رد شید و بگید سلام و ماجرا رو تموم شده بدونید؟ خدا کجا گفته بدین که به اوضاع طرف فکر کنید، اگه مشکلی داشت برطرفش کنید، باید سلام خشک و خالی ازش بگذرید و بیخیال مشکلش بشین؟ کار شما هر روز همین عمو جون، بنابراین انتظار نداشت روش که دیگرون حتما باید جواب سلامتونو بدن. از حرفای مرد بقال جا خورده بودم، اونقدر جا خورده بودم که نمیتونستم جوابی برای حرفاش پیدا کنم. وقتی فکر کردم دیدم راست میگه. من با این همه سابقه در معلمی پیش یه مرد بقال کم آورده بودم، چون حرفاش واقعا منطقی بود، ولی غرورم اجازه نداد که لال بشم و حرفی نزنم. باید حتما یه چیزی میگفتم تا فکر نکنه که خیلی خالیشه. گفتم: حالا مگه شما مشکل داری که من میوایسی وایسم و مشکل شما رو فکر کنم بهش؟ توفیق ها؟ دیدم ساکت شده، حرفی نزد. فکرم خب جوابش دادم نگه، بنابراین اعتماد به نفسم و به دست آوردم و ادامه دادم: وقتی من میدونم که شما مشکلی نداری، همسایمون هستی، آیا لازم نیست که لاغب با یه سلام به شما ابراز ارادت بکنم؟ مگه حتما باید برای هر سلام که میکنین وایسی ببینین طرف مشکلی هم داره یا نه؟ گفت: نه، ولی اگه طرف جواب شما رو اونطور که دلتون میخواد نداد، لاغب اینو بفهمید که یه مشکلی داره. سلامتو کردی، رایتو بگیر و برو و توقعی هم نداشته باش. گفتم: حالا مگه شما واقعا مشکل داشتی که جواب سلام رو نمیدادی؟ گفت: بله مشکل دارم، خیلی هم دارم. پرسیدم: چیه مشکل چیه؟ گفت: من فلک زده روزی 24 تا قرص میخورم، صبح 8 تا، ظهر 8 تا، شب 8 تا. اینا مال 10 جور مرضه که دارم. صبح وقتی 8 قرص ها میخورم و میام مغازه، گیجه گیجم، اصلا نمیدونم چجوری میام و میرم. دوست ندارم مشتری زیادی داشته باشم، چون نمیتونم، کسی هم ندارم که بیاد اینجا و کمکم کنه. شاگردم میترسم بگیرم، هزار جور درد سر داره. بیشتر درآمد این مغازه رو میدم به دوا و دکتر. شما اینو میدونی که این قرص ها توی بدن من چه ماجراها و عوارض ایجاد میکنن؟ شما میدونید که من خیلی وقت نمیفهمم مشتریام چی میگن و چی میخوان. باور کنید من اینجا فقط سرگرمم، وگرنه دلم نمیخواست بیام دکون. حالا هم که میام کارامو اوتوماتیک وار انجام میدم. اگه کسی بهم سلام کنه واقعا نمیفهمم و اغلب مواقع هم نمیشنوم. جواب دادنشونم برام خیلی سخته، زور میخواد که ندارم. شما عمو جون از این به بعد اگه به یه سلام کردن دلت خوش میشه، سلامتو بگو و راحتو بکش برو. توقع جواب نه از من فقط، بلکه از هیچ کس نداشته باش. کار خودتو بکن و بگذر. من اگه جواب ندادم گناهشم پای خودم. چه استرایی داری حتما جواب بشتبی. باور کنی دیگه داشتم از پا می افتدم. یه بقال به من معلم درسی داده بود که تا به حال هیچ کس چنین درسی بهم نداده بود. از خودم خجالت کشیدم، سرم انداختم پایینم مغازه بیرون اومدم. عرق شرم رو پیشونی نشسته بود، حتی روی خداحافظی هم نداشتم. توی راه مدرسه در سراسر اون روز و حتی روزهای بعد این فکر آزارم میداد که چرا من معلم با این همه ادعا باید توی بازی زندگی به یه بقال ببازم. واقعا که ادعا بد چیزیه.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ همراه برنامه رادیو سبا هستی، پیشنهاد میکنیم که همچنان شنونده این موج و ردیف باشید. موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
Das faschistische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
eines That does not mean that victory may not be gained in a short time.
Rapporti.
به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورتچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می کرد.
بعدش خبر رو به صورت کتبی پراکنده می شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای رابورچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راپورت چی؟ راپورت های از ماشین دودی.
نوستالژی کودکی بچه‌های تهران اون قطار رنگ زده عتیقه پارک ملته که توش کتاب‌های کانون پرورش فکری می‌فروختن. الان هم اون قطار تو پارک ملت نزدیک سینما کنار زمین بازی بچه‌ها داره استراحت می‌کنه و بعضی وقتا ممکنه یه بچه پیداش بشه و از سر و کول این پیر آهنی بالا بره. قطاری قدیمی که به سال 1261 خورشیدی وارد ایران شد و حالا وقتی نمایشگاهی راه میفته تازه میشه بقیه واگن‌هاش رو هم پیدا کرد، یا ترامواهایی که روزی تهرانی های قدیمی سوارش می شدن، یکی تو میدون قیام و یکی دیگه هم تو حرم شاه عبدالعظیم شهر ری. این خاطره اما مال تهران نیست، مال شهر ری هم نیست، مال اولین قطار ایرانه، شاید هم مال اولین ایستگاه که اسمش گار بود.
نام مهندس بلژیکی که درست بعد از برگشتن ناصرالدین شاه از فرنگ با وعده خط آهن تو کل ایران امتیاز 99 ساله‌ای از شاه گرفت، موسیو بواتال بود. قرارم بود که یه شبکه سراسری راهن را بندازه که نشد. چراش هم این بود که هیچ زمینداری دلش نمیخواست اون قول بدقیافهی که از دهنش دود میومد و صدای وحشتناکی داشت از وسط زمینش بگذره. اما بالاخره خط آهن تهران شاه عبدالعظیم افتتاح شد.
خاطرات ناصری 13 محرم 1306 هجری قمری.
امروز بناس اس برویم به گار، راهن تماشا کنیم. راندیم رسیدیم. سربازان صف کشیده بودند و موزیکان می زدند. جمعیت زن و مرد متفرقه و تماشاچی زیاد بودند. وارد گار شدیم. مثل گارهای فرنگستان همانطور مزین و مرتب. موسیو دنی، نایب کمپانی، کتابچی و فرنگی زیاد بودند. دنی بسیار آدم خوشروی و خوش صحبت و معقولی بود. حقیقت وقتی که راه را دیدم و ترن را تماشا کردم، میل کردم که خودم هم بروم. این بود که رفتیم واگن خودمان نشستیم. امین و سلطان هم آمد در کالسکه. حکیم طولوزان، عزدالملک، امین و سلطان، جلال الملک، عزیز و سلطان، محمد علی خان و رؤسای قاجار مثل قزل عیاق هم تمام در گار نشسته بودن.
رأی دولتی در سال 1305 هجری قمری نشون میداد که هر سال آدمای زیادی از تهران و شهرهای دیگه راهی حرم حضرت شاه عبدالعظیم می شدن. همین بود که به خرج دولت 6 تا تراموای قرازه وارد ایران کردند که 5 تاش تو همین خط تهران ری کار می کرد. بعدتر خط راه آهن به خیابونای دیگه هم رسید، مثلا لاله‌زار که قطارش 6 تا دوراهی رو رد می‌کرد تا جلوی مجلس برسه. یه خط هم بود که از دروازه قزوین تا میدون توپخونه کشیده بودن، یعنی حوالی متروی امروزی. باز هم از خاطرات ناصرالدین شاه.
موسیو دنی رئیس خط ری و کنت رئیس پلیس فرانسوی تهران رفتن جلوی ما نشستن. این واگن ها تمام به هم راه داره، مثل واگن های روس است. بین تمام واگن هایی که از پتر به مسکو می رفتیم همانطور ساختن. گفتیم یواش راه را حرکت بدن که برویم تا در به همین دروازه راهن و مراجعت نماییم. راه حرکت کرد، همانطور مثل فرنگستان که راه می رود و گار می ماند. همانطور مردم عقب می ماندن. به طور فتال عینی مردم و موزیکانچی و سرباز در گار ماندن و ما رد شدیم در کمال خوبی. موسیقی
اما بازی ماشین دودی اونجور که ناصرالدین شاه دلش میخواد پیش نمیره. این وسط گاریچی ها و کالوسکچی های بیکار مونده هم هستن که وسایل ماشین دودی رو میدزدن و خرابکاری میکنن و آدم هایی هم هستن که مثل یه شاگرد نونوا دلش رو میخواد با خط آهن مثل کالوسکه برخورد کنن. این شاگرد نونوا آدم رو یاد کسانی میندازه که روی پله برقی های مترو میدوئن. یه نفرم از پشت سر داد میزنه که مگه تا حالا پله ندیدی؟ 11 ذی‌قعده سال 1305 هجری قمری، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
از وقتی که راه آهن به حرم حضرت عبدالعظیم کشیده شده، بیشتر عبور مردم از این راه است. امروز 4 به غروب مانده، جمعیت زیادی با کالسکه بخار می رفتن. شاگرد نانوایی که در کالسکه بخار بود رضالت نموده قبل از اینکه کالسکه ها بیستند خود را پایین می اندازد که برود. دامن قبایش به چرخ راهن گیر می کند و می افتد زیر چرخ، پا و کمر قطع شده فلفل می میرد. مردانی بی تربیت که در این کالسکه ها بودن به فرنگی رعیت روس که بلیت ها را می گیرد هجوم می آورند که چرا تو کالسکه را نگه نداشتی که رفیق ما اینطور شد؟ فرنگی هم از ترس فرار می کند، به اتاق توقفگاه می رود، تپانچه ششلول به طرف آنها خالی می کند، یکی به سینه مرد خیاطی می خورد، فلفور می میرد.
تاریخ از اون روزی میگه که ناصرالدین شاه دستور میده مقصرای حادثه راه آهن رو تو ارگ تهران جلوی چشم مردم چوب بزنن و از فرنگی که کتک مفصلی خورده بود و توی خونه حاکم ری پناه گرفته بود دلجویی کنن. اما ماجرا تازه شروع شده. شرکت بلژیکی راه آهن از دولت شاکیه و 300,000 تومان خسارت واگنای سوخته با آتش گرفته و پرده مخمل و شیشه های شکسته رو طلب میکنه. موسیو دنی سعی میکنه واسطه شه، اما بلژیکی ها عصبانی هن.
۳۰۰,000 تومن اون روزگار و خدا میدونه امروز باید با چند تا صفر نوشت. اما بعضی از مردان درس خونده که بالاخره تو دولت کاری گرفتن، یه جلسه مصالحه را میندازن و تو این جلسه گروه بلژیکی رو که ادعای خسارت کردن تهدید میکنن. بلژیکی هم تسلیم میشن و با 5,000 تومن قائله کار میخوابه. موسیو بواتال اما بیخیال راهن میشه و میره اولین خط تلفن ایران رو بین تهران و ری میکشه. طولش 7-8 کیلومتره و اون هم سال 1886 میلادی.
راپورت های عهد دیگر
به روایت راپورت چی؟
خدا نگهدار.